أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد اجتهاد دو معنا و دو اصطلاح دارد، یکی اجتهاد رأی است، اعتماد اقیسه و زنون و استحسانات است که در نزد عامه این شکل گرفت، و یکی هم اجتهاد به معنای تطبیق کتاب سنت و رجوع به منابع شرعی است در تفریعات و فروع فقهی. معنای اول اجتهاد که عرض کردم معنای سنی است نه شیعی. عرض شد چگونه این معنا در نزد عامه شکل گرفت و در مذاهب عامه، بلکه مذهب رسمی عامه که از طرف حکومت ها مورد حمایت قرار می گرفت، این مذهب شد که اجتهاد الرأی را همین زنون قیاسی و استحسانی و مصالح مرسله را یکی از منابع مهم فقه قرار میداد. عرض کردیم موضع‌گیری ائمه اطهار در مقابل این مکتب رأی و اجتهاد به این معنا که ایجاد شده بود، این موضع‌گیری را خواستیم بیان کنیم که وقت تمام شد در بحث گذشته. ائمه اطهار در مقابل این جریان فکری و فقهی که ایجاد و مذهبی که ایجاد شده بود و ایجاد کرده بودند در جهان اسلام، موضع بسیار سخت و شدیدی را گرفته و دست به کارهای مهم می زدن برای مقابله با این جریان انحرافی فقهی و فکری و مذهبی. کارها و زحمات زیادی را کشیدن در این زمینه و به شدت مقابله کردن با این جریان. اولا تأکید کردن بر این که اعمال این قبیل رأی ها و اجتهادات ظنی و اقیسه و مصلحت اندیشی و استحسان و امثال اینا در شریعت و در دین مبین اسلام منجر به از بین رفتن دین و محق دین می شود، و روایاتی را در این زمینه از پیامبر اکرم نقل کردند. خودشون بیان فرمودند دین الله لا یصاب بالعقول، مقصود از این عقول همین زنون قیاسی و استحسانی است، و الدین اذا قیست از سنت و اذا قیست محق الدین، تعابیر زیادی در این رابطه از ائمه اطهار صادر شده بود. اساسا تفسیر به رأی قرآن، تفسیر به رأی احکام شرعی، اعمال استحسانات و مصلحت اندیشی ها، اینها ممنوع اعلان کرده، اینا پیامبر اکرم منع کرده، من فسر القرآن به رأی فلیتبوا مقعده من النار، و روایات زیادی از ائمه اطهار صادر شده است در رابطه با این جریانی که شکل گرفته بود در جهان اسلام. و پشت سر این جریان بیشتر حکومت ها بودند، چون به نفعشون بود که دست اینجور اجتهادها را باز کنند برای کارهایی که خودشون میخوان انجام بدن. توجیه خیلی از موضوع‌گیری ها و مطالب حکومت ها بود. این از یک طرف. مطلب دیگر از طرف دیگر تأکید ائمه اطهار بر اینکه شریعت خدا کامل است و نیازی به این اعمال رأی های این چنینی نیست، و آنچه که در شریعت آمده است وافی است به تمام مسائلی که مورد نیاز جامعه است. و اینکه پیامبر اکرم همه اینها را بیان کرده است، قرآن کریم اعلان کرده است کمال دین را و اتمام نعمت را. روایات زیادی از ائمه از پیامبر اکرم نقل فرمودن در همین زمینه. ما من شیئن الا وفی کتاب او سنه، این را از پیامبر اکرم نقل کردن و به شدت با اون مبنای این مکتب رأی و اجتهاد رأی که عرض کردیم مستلزم این بود اون مبنا که پس شریعت ناقصه و این مسائل متروکه به عرف، این مسئله‌ای که امروز هم در بعضی از جوامع اسلامی مطرحه، در این آواست رجوع به عقول عرفی و مسائل از این قبیل بشه و شریعت این مسائل را متکفل نیست و دارا نیست. به شدت با این نظریه ما مخالفت کردند، توضیح دادند که در همه امور حتی عرش الخدش کتاب و سنت هست، حکم شرعی هست، دین کامل است از این جهت. و با اون بحث تصویب را که مطرح کرده بودند به شدت مخالفت کردند و رد کردند. آراء قضات، آراء اینا اگر بر خلاف شریعت خدا باشد اینا در آتش جهنم هست. و روایات هم در این زمینه زیاد از ائمه معصومین صادر شده است. اینا در حقیقت همش به جهت رد این جریان‌های فکری انحرافی بوده است که در مذاهب دیگر، مخصوصا مذاهبی که از طرف حکومت‌ها مورد حمایت قرار می‌گرفت، از همین مذهب رأی و اجتهاد در صدر اونها بود، اینا در حقیقت ناظر به ایناست. و اینم یه نکته. نکته سوم، نشر خود روایات پیامبر اکرم و نشر سنت شریف است. در رابطه با نشر سنت عرض شد که امیرالمومنین علی‌رغم اینکه خلفای زمان خلیفه اول و دوم منع شده بود، منع کرده بودند نقل حدیث را، ایشون علناً مخالفت کرد و هم احادیث را نقل میکرد سنت پیامبر را، هم افرادی را تربیت کرد بر تعلیم میکرد به اونها سنت پیامبر را و امثال ابن عباس، ابن مسعود، ابن رافع، پسرش، اینا از اعمده نقل حدیثن نزد اهل سنت. اینا همه شاگردان امیرالمومنین هستند و امیرالمومنین به تنهایی در حقیقت قیام کرد در مقابل این بحث منع از حدیث سنت و نقل سنت پیامبر. همچنین ائمه بعدی مقدار زیادی از سنت‌های پیامبر منتقل شد از این راه به مردم و منتشر شد میان مردم. اینم یک کار که نکته سوم بود. و همین هم سبب شد که نکته چهارم، این اصرار امیرالمؤمنین و اصرار ائمه اطهار بعد از امیرالمؤمنین بر حفظ میراث سنت پیامبر و نقل اون در همه زمینه‌ها و نشر دادن اون، سبب شد که مقدار زیادی از احادیث پیغمبر در میان اصحاب امیرالمؤمنین، از صحابه و تابعین و اصحاب ائمه اطهار منتشر بشه و منتقل بشه به جامعه اسلامی اون زمان. و همین هم شاید که از علل این بود که به تدریج مجبور شد اون حاکم اموی عمر ابن عبدالعزیز دیگه لغو کنه این ممنوعیت را، دستور منع نقل حدیث را. به تو حدود 100 سال گذشته بود بر اون من و اصل من هم دیگه بی اثر بود، بی فایده بود، لغوش کرد. یکی از راه‌های جلوگیری از این نشر احادیث پیامبر و سنت پیامبر این معنی بود که عرض کردم این من هم چون ائمه مخالفت کرده بودن، مخصوصا امیرالمومنین، اونجوران تأثیر مطلقی نداشت، ولی خود در خیلی جاها هم تأثیر داشت و اثر گذاشت. و وقتی دیدن بالاخره امیرالمومنین و از ائمه بعد از او خیلی از صحابه و تابعین را تربیت کردند بر سنت پیامبر و میراث سنت پیامبر نبوی را حفظ کردند، حکومت های مخصوصا حکومتی بنی امیه کار دیگر هم کرد در مقابل این. اون خلق احادیث بود و خلق روات بود، روات خلق صحابه بود، کسایی که صحابه نبودن زمان پیغمبر یا اصلا نبودن، یا اگر بودن بچه بودن، یا در مدینه نبودن، خدمت پیامبر نرسیده بودن. رواتی را اینها با تطمیع و ترغیب و تشویق و یا تهدید، خلاصه پول میداد معاویه، اما بعد المعاویه از حکام بنی امیه علیهم اللعنه، اینا را امثال ابو هریره ها را پول میدادن و از صدها بلکه هزارها حدیث مخصوصا در مناقب کسایی که میخواستن مناقب اونها گفته بشه و منحرف بشه ذهن مردم از مناقب اهل بیت و احکام شرعی هم، اینا هی جعل کردن، وضع کردن مقدار زیادی از روایات موضوعه، بلکه صحابی های دروغین و مختلق اصطلاح خلق شده و غیر واقعی اینا ایجاد کردن حکام. خودش این یه بحث خیلی مفصلی است، بعضی از بزرگان در این رابطه کتاب ها نوشتن از علمای شیعه و اینا رو یکی یکی در آوردن، چگونه این عنوان به عنوان صحابی آمده با اینکه وجود نداشته، این اصلا صحابی نبوده. اینها این گونه مقابله کردن با امیرالمومنین و نشر احادیث. خب ائمه اطهار خصوصا امیرالمومنین و دیگران نقش خودشون رو ایفا کردن بالاخره در این که حفظ کنن میراث پیامبر را و تأکید کنن که این میراث کامل از کل دین را در بر داره، بر اکتمال دین، کامل بودن دین، و اینکه برای هر مسئله، هر نیازی از نیازهای فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، خانوادگی، همه چیه انسانها تا روز قیامت در این شریعت حکم هست، حتی عرش الخدش و ان حلال محمدن حلال الى یوم القیامه، حرامه حرام الى یوم القیامه. اینا تأکیداتی است که ائمه داشتن و تأکید بر رجوع به قرآن و سنت و دوری از این قبیل مکتب‌های انحرافی رأی و اعمال زنون و اعمال اخیسه و امثال اینها، و تأکید بر اینکه طریق درست رسیدن به کتاب و سنت همون طریقی است که خود پیامبر قرار داده، همون دو ثقلی است که پیامبر اکرم در اون حدیث ثقلین که از احادیث متواتر قرار داده شده، کتاب و عترت پیامبر، که پیامبر حافظ سنت پیامبره و حافظ کتاب. البته اونا این حدیث رو هم سعی کردن یک نقل دیگر غیر موجود در کتب اصلی هم درست کنن به عنوان تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و سنتی، اطراتی رو تبدیل کردن به سنتی، که البته این نقلیست که سند درستی نداره به خلاف و اطراتی. علاوه بر این که سنتی هم باشه، باز تأکید بر همون سنت پیغمبره که نزد ائمه البیت علیهم السلام بوده. این زحمات عمده‌ای بود که پیامبر ائمه اطهار کشیدن. در این زحمات ائمه در حقیقت دو تا نقش مهم را در معمولا در مد نظرشون هست، کسی که بخواد زندگی و سیره ائمه اطهار علیهم السلام رو بررسی کنه در این رابطه مشخصه که اینها دو تا هدف همیشه دنبال میکنه. یک هدف نشر اون اسلام صحیح و حفظ اسلام صحیح که اسلام اصیل و اسلام پیامبر بود در حقیقت، کتاب و سنت در نزد اشخاصی که اونها تربیت میکردن اونها رو، یعنی تأسیس اون جریان صحیح دینی که جریانات سیاسی سقیفه به بعد سبب شد اون جریان از بین بره در کل جامعه و در معرض تهدید و تحریف قرار بگیره، گرفت نسبت به عموم، یعنی تأسیس اون پیروان اصلی خودشون، خواصی که درست تربیت بشن بر اون اسلام اصیل، این یک هدف بود که اتباع خودشون را، اصحاب خودشون را هر امامی تربیت میکرد که اینها در تا زمان امام باقر و امام صادق به هزارها و ده‌ها هزار رسیدن. این یک کار بود که همین هم اسلام را و تشیع را و معارف اهل بیت را حفظ کرد در حد کامل. کار دوم و نقش دومی که داشتن حفظ اسلام عام هم بود، اسلام عمومی که بالاخره فعلا حاکمش و حاکمیتش اینها شدن، و جلوگیری از تحریف اون اسلام هم در مقداری که ممکنه جلوگیری کنن، از اینکه حکام تحریف نکنن، خلفاء جور تحریف نکنن، علماء دربار که اونا به کارشون میگرفتن تطمیعشون میکردن ترغیبشون میکردن اونها تحریف نکنن، چون علت تحریف ادیان در تاریخ بشر همین بوده. چرا مسیحیت تحریف شد؟ چرا چگونه یهودیت تحریف شد؟ چگونه ادیان الهی قبل از اسلام تحریف شدن؟ مثلا به تاریخ ادیان که مراجعه میکنه میبینه علت اصلی تحریف حکومت ها بودن و علمایی که در بکار گرفته میشدن از طرف حکومت ها با زور، با تطمیع، با دادن مناسب و امثال اینا، اینا به تدریج هی منحرف کردن. مسیحیت همینجور شد، یهودیت همینجور شده و به تدریج اینها شدن، همین منحرفین شدن، علما و حاکمین شدن منصوبین الهی و نمایندگان خداوند بر روی زمین. شیطان این گونه تعریف میکنه و انسان ها رو با تحریف کرده ادیان ره. خب این حقیقت مشخص بود، ولی زا ائمه اطهار که از هدفهای دیگر مهم دیگرشون این بود که اسلام عمومی رو هم نذارن تحریف بشه بیش از این مقدار، هر جا که میدونستن جلوگیری کردن، هم در مقابل حکومت ها ایستادن در فتاوایی که داده میشد، احکامی که داده میشد، اعمالی که انجام میدادن به اسم خلیفه مسلمین، به اسم رئیس سلطان مسلمین مقابله میکردن، میگفت این باطله، این غلطه. خیلی جاها مشکلاتی که داشتن کمک میکردن، مثلا تحت تأثیر کفار قرار بگیرن حکومت ها، مقابله کردن، راه نشون دادن. نسبت به علما و نقشی که علمای دربار و علمای مربوطه به کار گرفته شده از حکومت ها هم در ذهن مردم از افکار غیر اسلامی ها، چه در اعتقادات، چه در اخلاق، چه در علوم اسلامی از قبیل قرآن و تفسیر قرآن اومد و چه در فقه، مخصوصا در فقه و احکام فقهی، سعی میکردن اونها را هم اجازه ندن بیشتر تحریف کنن و تا بشه این سنت پیامبر، احکام واقعی اسلام، بره در اون سطح عمومی هم منتشر بشه. ولذا فعالیت های زیادی را در این رابطه داشتن. انسان سیره ائمه وقتی نگاه میکنه و همیشه سعی میکردن که همینجور هم بود، میان علما و بزرگان اونها مورد اعتماد و از صلحای درجه یک جامعه قرار بگیرن. اونا اگر اسمت اینا را قبول ندارن، صلاح و تقوا و بزرگواری و عالم بودن اینها را قبول کنن. ولذا هم با اونها محاورات داشتن، صحبت ها داشتن، هم شاگردای خودشون بسیج میکردن برن با اونا بحث کنن، حقایق رو روشن کنن، هم خودشون جایی که لازم بود موضوع گیری میکردن و بیان میکردن مسائل زیادی را. و خیلی از افراد اونها رو درس میدادن، تدریس میکردن، یعنی اونها نقل میکردن روایات رو از ائمه معصومین. مقدار زیادی از اصحاب صادقین تا چه برسه اصحاب امیرالمومنین، اونها اینا از روات اهل سنتن که با احترام از ائمه روایت نقل میکنن. خب نقش ائمه این بود، ولذا این اثر گذاشت، این ایستادگی ائمه سلام الله علیهم در رابطه با این بحث ما در مقابل با اجتهاد رأی و اقیسه و استفاده از اقیسه و استحسان ها، سبب شد که مقدار زیاد این مکتب نتونه توسعه پیدا کنه. دو تا اثر مهم در رابطه با بحث اجتهاد رأی ایجاد شد در جریان فکری و فقهی مذاهب اسلامی عام و رسمی اون زمان. یکی محدود کردن استفاده از قیاس و این بیانات ائمه که صادر شد، نقض‌هایی که صادر شد، نقض می‌کردن که شما که می‌خواید قیاس کنید، این قیاس می‌بینید اینجا باطل میشه، اینجا باطل، اینجا بر علیهش از شریعت، مثال‌هایی که در فقه دیدید آمده. و بعضیا میگفتن که نماز مهمتره به نظر شما یا روزه، میگفت نماز، میگه پس چرا به خدا در نسبت به زن حائض میگه نماز رو قضا نکنه ولی روزه رو باز قضا کنه. و از این نقض‌ها همینجور در همه موارد شرعی اینا میوردن رخ اینا میکشیدن و همون تعبیرات دین و اداق قیسه محق محق میشه، از بین میره، محتواش از بین میره. این بیانات شدید و لحنی که از صادر شد اینا اثر گذاشتن. حتی علمای مربوط به دستگاه اون زمان و نگذاشیم بحث اجتهاد رأی خیلی توسعه پیدا کنه، محدود شد. ائمه مذاهبی که علمای مذهبی که این رأی رو هم قبول داشتن، اونا محدود کردن موارد استفاده از قیاس رو، محدودش کردن، به شرایطی براش گذاشتن، دیدن که واقعا این اشکالات در جامعه منتشر شده بر علیه اونا، نزد علما، نزد اهل علم. حتی از ابو حنیفه که امام این مدرسه رأی بوده منقوله که ایشون لولا سنتان لهلک النعمان که از ایشون نقل شده، مقصودش اون دو سالی است که امام با امام صادق را منصور جلب کرد از مدینه به عراق و در حقیقت اونجا تبعید کرده، از مدینه به عراق. ایشون دو سال در کوفه بود، اون دو سال ابو حنیفه با او ارتباط پیدا کرد. یکی از آثار اون دو سال همینه که ایشون لولا سلطان هلک النعمان، هلکه یعنی هلاکتی که در اثر افتادن در همون اقیسه و زنون و اینها بود. چون منقول از ایشون که بعد از این دو سال بود که محدود کرد بحث قیاس را و اعمال رأی را در فقه و دین، حتی به او نسبت دادن که بعد از این دو سال گفت دیگه من رجوع به قیاس نمی کنم، لا ارجع الى القياس في مساله ابدا. اینم نقل شده از ایشون. خب معلومه در احتجاج جلد 2270 اینو نقل کرده از ایشون صاحب طبرسی. بالاخره این اثر گذاشت، مقابله ائمه با قیاس، از اینجا این اثر گذاشت که نگذاشت اینها مکتب رأی، اجتهاد به معنای اعمال رأی و نظر، این خیلی غلو بشه درش و افراط بشه درش و منتهی بشه به یک محق حقیقی دین. این که میبینید مذاهب اربعه اکثر فتاواشون با ما در اکثر اشیا شریکه و یکیه، در حقیقت از برکت نقش ائمه است. اگر این نقش نبود، صدی 80-90 همش مخالفت بود، نه صدی 20 مخالفت و صدی 80 موافقت. واقعا تحریف شده بود، اینی که دیانت های مسیحیت و یهودیت در تاریخ تحریف شد. بعضی از اون اصلا چیزی از احکامش نمونده، هیچی نمونده از احکام و شرایط. این نقش مبارک و مهم ائمه بودن که مذهب عام جامعه را هم حفظ کنه، حتی مذهب اهل سنت را، از اینکه خیلی توش بازی نشه، تلاعب نشه، تا حد ممکن رجاع داده بشه به منابع صحیح دین، ولو از خلال روات دیگری غیر از خود ائمه. اونا حالا حکامشون نسبت به ائمه حساسیت داشتن و این نقش را ایفا کردن ائمه اطهار، مخصوصا اون طبقه اول از صحابه و تابعینی که تحت تعلیم امیرالمومنین قرار گرفته بودن، اونا هنوز این حالت حساسیت سنی و شیعه نسبتشون نبود. سه ابن عباس، ابن مسعود، اونا مورد اتفاق اهل سنت قرار گرفت. اونا همه شاگردان امیرالمومنین بودن، هم صحابه اون زمان هم تابعینشون، و به همین جهت هم منتشر شد میان اهل سنت و مذهب عام جامعه اسلامی اون زمان، غیر از خواص راه انتشار این روایات و اخبار بود از راه همین صحابه و تابعینی که تربیت شدگان امیرالمومنین و شاگردان شاگردان امیرالمومنین یا شاگردان ائمه بعد از امیرالمومنین بودن. خود اهل سنت میگن در کتب رجالیشون که اکثر روایات از صحابه و تابعین که ما به اونها میرسه روایاتمون، گرچه در ابتدای سند روایاتشون از سنی های متعصب هم ممکنه باشه، ولی منتهاشون که میرسه به صحابه و تابعین میگن اکثرشون از کانو من شیعت علیه. مثال میزنن امثال سلمان فارسی، ابی ذر غفاری، مقداد کندی، حذیفه یمانی، عمار ابن یاسر، ابن عباس، ابن ابی رافع، پسر ابی رافع، علی ابن ابی رافع، سعید ابن المسیب، اینا همه، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یحیی ابن سعید ابن قیس انصاری، ده ها را ذکر میکنن، میگن روایات ما به اینا میرسه، در نهایت صحابه و تابعی اینا هستن که ازشون نقل میکنیم. اکثرا اینا همه کارو من شیعت علی، یعنی یا صحابه‌ای بودن که پیش امیرالمومنین درس خوندن، یا تلمیز بودن، یا تلمیز مباشر بودن، یا تلمیز بودن. ذهبی که از سنی های بسیار متعصب ضد شیعه از کتاب میزان الاعتدال اعتدالش داره، در تجربه ترجمه ابان ابن تقلب از اصحاب امام صادقه داره، فهذا ای تشیع کثیر فی التابعین و تابعیهم مع الدین و الورع و الصدق، ولو رد حدیث هؤلاء، اینا چون رافضیان مثلا شیعان میل به امیر المؤمنین و اهل بیت دارن، اگر بخواد حدیث اینا رد بشه، لذهب جمله من الاثار النبویه و هذه مفسده بینه. میگه نمیتونیم موازین رو دست ببینید، این نقش ائمه بوده. این جریان، استادگی ائمه مقابل این جریان دو تا اثر داشت، یکی محدود کردن استفاده از رأی و قیاس و اینا حتی نزد مذهب خود احناف و حنفیه، یکی دیگر که این هم خیلی مهمه، مهمتر از اول، ظهور مذهب حدیث بود. یعنی به تدریج این بیانات ائمه، موضع‌گیری ائمه، روایاتی که صادر شد به شدت این باش مقابله میکرد و روایات از پیغمبر در ردش نقل میکرد، آثار سوءش رو بیان میکرد، اینکه این مکتب منتهی به محق دین میشه، این مستلزم نقصان شریعته، شریعت کامله، سنت پیغمبر کامله، اینا رو که خوب توضیح دادن، یواش یواش در میان علمای اهل سنت هم این جریان فقهی جدید ایجاد شد که ما میباستی تکیه به اخبار کنیم، به سنت کنیم، مکتب حدیث ایجاد شد در مقابل مکتب اجتهاد رأی. مکتب رأی که مکتب اول بود، مکتب از نظر تاریخ زمان مکتب ابو حنیفه بود، 1150 فوتشه، مکتب های دیگر به تدریج ایجاد شد. ابتدا مکتب مالک بود که تقریبا بین بود، هم به احادیث استفاده میکرد، از احادیث هم خیلی جاها ولی اعتماد بیشترش به حدیث بود. و ابن ادریس شافعی بود که مدتی اول در بغداد بود تحت تربیت ابو حنیفه، همون مکتب رأی رو داشت، بعد آمد متحول شد، آمد مدینه، رفت مصر. در مصر دیگه تمام مسائل رأی و اینا فتاوای عراقش رو قبول ندارم، چون اونا معتمد بر رأی و اینا بوده، مقدارش همه اصلا برنامه رو به هم زد. ولی معروفه که ابن ادریس شافعی فی القدیم داره و فی الجدید، کل افتا فی القدیم و افتا فی الجدید. فی القدیمش مال همون زمانی بوده که تحت تأثیر مکتب رأی بوده، فی الجدیدش مال زمانیست که آماده طرف مکتب حدیث. مکتب حدیث مثل اخباری های ما چطور بده، نه به این شکل، این بحث دیگریست که قبلا گفتیم. در مقابل مکتب رأی، مکتب حدیث بر میان اهل سنت ایجاد شد و این ظهور مکتب حدیث در میان مذاهب اسلامی خیلی مسئله مهمی بود. این از آثار و برکات تأثیر ائمه اطهار بود که ایستادن مقابل مکتب رأی و اجتهاد به اون معنا. وقت از تا شاید کسی که بیشتر از همه مکتب حدیث را کلن شدید در حدیث و به هیچ وجه اون مکتب رأی را قبول نداره، احمد ابن حنبل، یعنی مذهب چهارم از مذاهب اربعه دیگه، این درش کاملا روشن شد ضدیت با اجتهاد و رأی. تعبیراتی که اینها از علمای این و ائمه این مکتب حدیث نقل شده در تاریخ، شاید از تعبیراتی که ما داریم نسبت به مکتب رأی شدیدتره. مثلا وقتی میخونه میفهمه چه خبر شده. این از برکات ائمه بود. مثلا در این کتاب تاریخ فقه اسلام مال استاد اشقر این داره: و کان ابن شهاب زهری و هو من اعمدت الحدیث و روایه یقول ولی از سنتو ولا تعرضو لها بالرأی، بالرأی به سنت اخذ کنید، رأی اخذ نکنید. قال عروت بن الزبیر: مازال امر بنی اسرائیل معتدلا حتی نشأ فیهم المولدون ابناء سبای الامم فأخذوا فیهم بالرأی فأضلوهم. خود بگه این زلالت و انحرافی که تحریفی که در دیانت‌های بنی اسرائیل، یهودیت، مسیحیت انجام گرفته به خاطر رأیه، مکتب رأیه. تا وقتی که نصوص تورات و انجیل را عمل می‌کردن، متعبد بودن، اعمال رأی نمی‌کردن، اونا منحرف نشدن. تا این جماعت مولدون، ابنای و سبای الامم، اینا بالا آمدن شدن، علماشون، ارباب، رهبانهاشون، کشیشهاشون یا حکومتهاشون، اینا اخذوا فیهم بالرأی فأضلوه. میخواد بگه ما هم اگه حالا بریم دنبال مکتب رأی، مکتب ابو حنیفه و اینا بود، منتهی به همون زلالت و انحراف میشه. یقول الشعبی: ما جاءکم به هؤلاء من اصحاب رسول الله فخذوا به، یعنی روایات، و ما کان من رأیهم فطرحوه بالحش، آنچه که رأی بندازید کنار تو زباله، ولی آنچه که نقل اون اخذ کنید. میگه اوزایی که یکی از علمای اهل سنت و صاحب مذهب بوده: یقول علیک به آراء من سلف و این رفضک الناس و آراء الرجال و ایاک و آراء الرجال و این زخرفو لک القول. مقصود از آراء سلف همون روایات سلف، حالا اینجا تعبیر آراء کرده. و قیل لی ابی ایوب سجستانی: ما لک لا تنظر فی الرأی، چرا قیاس و استحسان و مصلحت اندیشی نمی کنی در فتوات؟ فقال قیل للحمار: ما لک لا تجتر، خر گفته شد چرا تو نشخار نمی کنی؟ قال اکره مضغ الباطل، کراهت دارم که چیز باطل نشخار کنم. رأی مثل نشخار باطله. ما لك لا تنظر في الرأي؟ فقال قيل الحمار ما لك لا تشتر؟ قال أكره مدخل باطل. باز همین تعبیر مال اینکه رأی سبب زلالت و انحراف بنی اسرائیل شده، این رو باز از بکر ابن مضر عمن سمع ابن شهاب زهری و هو یذکر ما وقع فیه الناس من الرأی و ترکهم السنن، یعنی سنت ها و روایت ها، فقال ان اليهود والنصارى انما انسلخوا من العلم الذي كان بايديهم حين استقلوا الراي واخذوا به، وقتی که مستقل شدن به آرائشون خودشون آمدن احکام دین رو بر اساس مصالح و مصلحت اندیشی و همین استحسان ها و قیاس ها و اینا عمل کردن. اینها مذکور در کلمات خود ایناست، اینها علمای اهل سنتن، ائمه همین مذهب حدیث و اتباع این مذهبند، با این شدت مقابله کردن با مذهب ابو حنیفه و اعمال اقیسه و رأی و استحسان. ولی خب چون حکومت بن العباس پشتیبان اون مذهب بود و مذهب رأی به نفع اونها بود، خیلی چیزا رو با همین استصلاح ها و مصلحت اندیشی ها و امثال اینا تعریف میکردن، عوض میکردن، موضع گیری های حکومت ها رو توجیه میکردن راحت و به اونا حق تغییر این امور رو میدادن، اونا دفاع میکردن از این مذهب ابو یوسف و از احمده فقهای احناف بود و امثال اینها. مذهب ابو حنیفه انتشار بیشتری پیدا کرد بالاخره، چون حکومت ها هم دفاع میکردن از اون، به نفعشون بود، او رو رسمی میشناختن یا بیشتر رسمیت میبخشیدن، تایید میکردن در دستور العمل هاشون استناد به فتاوا و علمای اونها میکردن، اونها رو به دربار نزدیک میکردن، اونها رو قاضی القضات میکردن، منصوب میکردن به عنوان مفتی قاضی. لذا عملا اون مذهب از بین نرفت رغم این پیدایش این مذهب حدیث و علمای بزرگی که از اهل سنت این را قبول داشتن و اون را قبول نداشتن. تعبیراتشون هم شنیدید، اینها بعد روایت را سعی کردن جمع کنن سنت را در هر مسئله ای که البته عرض کردم اون مجبور می شدن رجوع کنن به باز اصحاب ائمه ما و تلامیز یا تلامیز ائمه ما. خیلی جاها هم اونایشون که موضع‌گیری داشتن با ائمه به اون صحابی های دیگری که معلوم نیست اصل و فصلشون و اون رباط کذایی هم اعتماد کردن، که نمی که از مشکلاتی بود که در مذهب حدیث اهل سنت موجود شد. ولی بالاخره مذهب رأی هم مذهب رسمی و بلکه مذهب مورد حمایت حکومت های بن العباس مخصوصا قرار گرفت و منتشر شد در جهان اسلام. ولی چون بحث رأی و استحسان دیدن داره خیلی گل و گشاد میشه و منتهی به مسائل مختلفی میشه که در یه مسئله استصلاح ها یا استحسان های متناقض یا قیاس های متناقض، چون قیاس قطعی که نیست اینا، قیاس تشبیه و تمثیل و زنونه که خب دو طرف اطراف مختلفی میکنه، جهات مختلفی در یه مسئله باشه، این به این طرف قیاس کنه حکم به جواز بده و به اون طرف قیاس کنه حکم به حرمت بده یا به وجوب بده، این مسائل زیاد شد در مکتب رأی و در مذهب رسمی. از اون طرف هم مخالفت مذهب حدیث که ایجاد شده بود در جهان اسلام، مجموع این عوامل دست به دست هم داد، سبب شد که حکومت ها اون حکومت بن العباس نه در حقیقت در نهایت اون موضع عجیب غریب رو بگیری که سد باب اجتهاد کنه. اینجا بود که رسید مذاهب اهل سنت به این نتیجه بسیار شوم و در حقیقت حرکت اجتهاد رو دیگه متوقف کرد نزد عامه، که این کارو کردن و برای اینکه این بلبشوی در فتوا، تناقضات الا مالانهای در این فتاوای فقهای مذاهبشون خیلی دیگه بالا نگیره و همه چی رو به هم نزنه، باب اجتهاد رو سد کردن. و اجازه ندادن غیر از مذاهب معروف اون زمان که همون چهار مذهبه یکی کسی بتونه برای خودش مذهب جدیدی رو بیاره، اجتهاد جدید رو بکنه در دائره اون چهار مذهب، مثلا ائمه اون مذاهب بتونن اختیار کنن یکی از اون مذاهب رو. بحث سد باب اجتهاد هم که یکی از مصیبت‌های فقه عامه است و حالا تا حالا اینا ازش رنج میبرن و نمیدونن چیکار کنن و ازش خلاص بشن، چون بالاخره یه موضوع رسمی حکومتی است گرفته شده، فقهاشون هم و ائمه مذاهب اون زمانشون هم یا کسایی که اون زمان بودن قبول کردن دیگه، همینجوری ادامه پیدا کرده تا به حال. خود این هم یکی از مهمترین بلایای اون دوری از اهل بیت عصمت و طهارت بود که نبش گرفتار شدن، گرچه اگر این باب اجتهادم سد نمیشد مصیبت دیگری باز ممکنه اعظم از این رخ میداد، همون اعمال رأی و اجتهادهای متناقض زیاد، طوری که یک دامنه عریضی از اختلافات میان فتاوای مثلا علمای مذاهبشون و فقهاشون انجام میگیره. بالاخره این تاریخچه این اجتهاد به معنای رأی و چگونه این جریان در جهان اسلام شکل گرفت، چگونه ائمه اطهار باش مخالفت کردند و سعی کردند از توسعه‌اش جلوگیری کنند و در مقابل مکتب سنت را، مکتب حدیث پیامبر را منتشر کردند و این مکتب جا افتاد در بین اهل سنت، گرچه باز اونها هم به همه سنتی که از طرف اهل بیت سلام الله علیه منتقل میشد و نقل میشد از پیامبر اکرم رجوع نکردند، ولی خب مقدار زیادی رجوع شد، اونها شدن اصل، روایات و اخبار صادره از پیامبر شدن اصل. خب چون محدود بود به ائمه رجوع نکردن، خیلی جاها هم باز اون مکتب ها هم منجر به استفاده از فتاوای صحابه به عنوان روایت، با اینکه رأی صحابه بوده روایت نبوده، یا اعتماد بر روایات غیر معتمد، همون روایاتی که عرض شد ایجاد شده، صحابه‌هایی که صحابه نبودن ادعا شده که صحابه بودن روایت نقل میکنن از پیغمبر، دچار اون مشکلات هم شدن که حالا اون مشکلات به نحو دیگری بود غیر از مسئله رأی. صلی الله علی محمد و آله.